بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، شب بخیر عرض میکنم. انشالله که بتونیم به وظایفمون آشنا بشیم و با اخلاص عمل بکنیم و در مسیر حق انشالله ثابت قدم باشیم. جلسمون با موضوع تقویت حافظه و شیوه های مرور و مطالعه در ایام امتحاناته. خب معمولا دوره امتحانات که میشه خیلی ها به اضطراب میفتن، تشویش خاطر پیدا میکنن، حتی مشکلات اعصاب، روان، جسمی پیدا میکنن و با اینکه به صورت فشرده هم مطالعه میکنن درس ها رو، گاهی اوقات شاهد هستیم که نتیجه مطلوب هم نمیتونن بگیرن. اینا عمدتا برمیگرده به اینکه ما اطلاعات کافی رو نسبت به برنامه ریزی در دوران امتحانات نداریم، یا اینکه استفاده نمی کنیم، بهره نمی بریم، عمل نمی کنیم. یه سری از نکات رو که خیلی هم ساده هست انسان می تونه رعایت بکنه و نتیجه مطلوب بگیره، طبیعتاً می بینید که اینها رو رها می کنه و می چسبه به همون روش های قدیمی که از ابتدایی، دوران ابتدایی و راهنمایی باش معنوس بود یا دیگران مشغول هستن انجام میده، و اون هم عبارت است از این که خودش رو به زحمت میندازه تا اینکه مطالب زیادی رو حفظ بکنه. یعنی تمرکزش روی حفظ کردن مطالب زیاده، زیاد خوندن، زیاد بیدار موندن، تراکم مطالب رو بالا بردن و تا لب عرشبت که لبه بازه امتحانی که حالا امتحان میخواد شروع بشه، تا اونجا کتاب رو همراهی کردن و از این قبیل شب امتحان رو بیدار موندن و اینها. ولی خب میبینیم که باز هم نتیجه مطلوب گاهی اوقات گرفته نمیشه. خب ما باعث که میخوایم عرض بکنیم یه مقدارش بحث های عمومی تقویت حافظه است که ربطی به حالا شب امتحان هم فقط نداره، همیشه انسان اینها رو باید رعایت بکنه تا بتونه مطالب رو به خاطر بسپاره و از وقتش استفاده بکنه. یک سری مطالب هم مربوط به شب امتحان و دوران امتحان و شیوه مطالعه و مرورش هست. مطلب اول اینه که خب ما آموزش و فراگیری درس، فراگیری علم، یادگیری، اینها مراحلی داره دیگه. مرحله اول فهمه که انسان باید درس رو اول بفهمه و یاد بگیره. در مرحله دوم به یاد بسپاره و در مرحله سوم هم یاداوریه. یادگیری، یادسپاری و یاداوری، اینا هر کدوم شیوه مخصوص خودش رو داره. فعالیت متناسب با خودش رو ازش انتظار داریم و هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیره. لذا میبینید که شخص به جای اینکه بره کارهایی رو که منجر به یاد سپاری میشه رو انجام بده، میره سراغ اون کارهایی که مربوط به یادگیری هست. و از همینجا مشکل آغاز میشه. آسیبی که میخوره اینه که جاده رو اصلا اشتباه رفته، مسیر رو عوضی رفته، رفته سراغ فعالیت یادگیری نه یاد سپاری. خب این اون همون خطای اول هست. مطلب دوم اینه که تقویت حافظه یک مهارته. هر چیزی که اسم مهارت گرفت به خودش، عنوان مهارت رو پیدا کرد، این نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره، یک امر زمانبر تدریجیه، به مرور حاصل میشه. لذا انتظار نباید داشت که یک شبه و دو شبه دیگه انسان به قله های حافظه برسه. خب البته اینهایی که عرض میکنیم هر مقداریش رو که انسان بتونه عمل بکنه درش اثر میگذاره و اثرش رو میبینه، قطعا اثرش رو میبینه، ولی خب اون اثر نهایی و مطلوبش در دراز مدت حاصل میشه. حداقل این دوره و بازه امتحانات تلنگری بشه برای اینکه ما بتونیم ادامه بدیم. ما که این حافظه رو فقط برای شب امتحان که نمیخوایم، کلن طالب علم باید اون زحمتی که میکشه منجر بشه به نگهداری مطلب، مطلب تو ذهنش بمانه و بتونه ازش استفاده بکنه. تا اون لحظه‌ای که در این دنیا زندگی میکنه نیاز به این مطالب داره. بنابراین این شب امتحان هم یک تنبهی میشه برای اینکه ما بتونیم از این استفاده بکنیم. خب یک سری عواملی برای تقویت حافظه هست و یک سری هم عواملی که عوامل سلبی هستن، به نوعی میشه گفت که یعنی باید پرهیز کرد. خب عوامل رو هم دسته‌بندی می‌کنیم به یه چند تا دسته اصلی و بنده سریع مرور بکنم تا به اون شیوه درس خوندن و مرور در شب امتحان و ایام امتحانی برسم. عوامل معنوی داریم که بسیار بسیار مهمن، ولی متاسفانه ما غافلیم و خیلی جدی نمیگیریم. حالا فعلا چون جلسمون زمانش هم کمه و ادامه هم نداره، بنده دیگه به مستنداتش خیلی نمیتونم بپردازم، ولی انشالله یک فرصتی شد از آیات و روایات مستندات اینها رو هم ذکر بکنیم که ببینیم که ما چقدر بزرگانمون، اولیای دینمون توصیه ها کردن. یکیش ترک معصیته، که هر معصیتی که انسان انجام میده این مرکز ادراکی و شناختیش آسیب میبینه، که عبارت باشه از عقلش. یکی از کارکردهای عقل میشه حافظه، یکی از کارکردهاش ذهنیه که میخواد حفظ بکنه و قطعا اثر میبینه. و اونهایی که مراقبت ویژه دارن از خودشون، اینها حافظه های نورانی دارن و بیشتر میتونن استفاده بکنن. اگر هم شما میبینید استفاده نمی کنن و خیلی حافظه خوبی هم شاید نداشته باشن، اون به خاطر اینه که استفاده نکرده ازش، آکمن نگه داشته، و الا به لحاظ سلامت اولیه اینا حافظه سالمتری دارن. دو، کم حرفی. نقطه مقابل پرحرفیه. کم حرفی نه اینکه انسان حرف نزنه، نه، یعنی پر حرفی نکنه. مرحوم علامه طباطبایی این رو به ویژه ذکر می‌کردن که اصلا وقتی انسان زیاد حرف میزنه مجبور میشه کم فکر بکنه. وقتی کم فکر میکنه دیگه نمیتونه عقلش رو به کار بگیره و فهم داشته باشه. وقتی فهم میاد پایین، طبیعتاً اون قدرت حفظ هم همچنین میاد پایین، چون حفظ روی فهم انجام میشه دیگه، بعد از فهمه. خب یه سری حالا عوامل ایجابی معنوی هم داریم که در روایات اومده، مثل قرائت قرآن. اونهایی که زیاد قرآن تلاوت میکنن حافظه‌ای قوی دارن که منجر میشه اصلا به حفظ قرآن. نماز، یه نمازهای مخصوصی در مفاتیح الجنان سایر کتاب ها هم هست که اصلا اثر مستقیمش همین تقویت حافظه است. یک سری اذکاری ذکر شده، دعای تقیبات نماز، سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، مداومت بر این دعا موجب تقویت حافظه میشه. و در کنار تلاوت قرآن حتی روزه گرفتن، مسواک زدن هم زیاد توصیه شده که موجب تقویت حافظه میشه. حالا اینا مکانیزمش چجوریه، به چرا باعث میشه که اینا حافظه تقویت بشه، اینا جلسات دیگری رو میطلبه. روزه که عرض کردم، این برای اون کسایی که قوت بدنی خوبی دارن، و الا خب با این بنیه های معنوی، بنیه های جسمی ضعیف و نحیف خیلی نمیشه عرض کنم که روزه گرفت و توصیه به روزه کرد. منتها اگر کسی قدرت بدنی خوبی داشته باشه، روزه بسیار کمک میکنه بهش. خب و اما عوامل روانی و عاطفی. عوامل روانی و عاطفی مهمترینش امیده و اعتماد به این نعمتیه که خدا داده. ما گاهی خودمون رو خیلی کم میگیریم و ایمان به خودمون نداریم، اعتماد به این نعمتی که خدا داده نداریم، اعتماد به ذهن، اعتماد به حافظه، در حالی که وقتی شما اعتماد به اونی که دستته و در اختیار داری، اعتماد به این نداری، 80-90% سرمایه تو از دست دادی. ما اجازه نداریم به آنچه خدای متعال در اختیار ما قرار داده سوء ظن داشته باشیم. این نعمتیه، منتها به هر مقداری که نعمت رو دادن تکلیف از ما خواستن، مورد سوال واقع میشیم و باید ازش استفاده بکنی. و برای اینکه ازش استفاده کنی، باید بشناسی، قابلیت‌هاش رو بدونی تا اینکه بتونی ازش خوب استفاده بکنی. خب اگه انسان به این حافظه خودش امید داشت، اعتماد داشت، ایمان داشت، باور داشت، و واقعا اینجوریه که هر انسان سالمی که عقلش کار میکنه و جنون نداره، مشکل اعصاب و روان خاص نداره، این حافظش کار میکنه، منتها کار نمیکشه. سلامت اولیه داره ها، ولی کار نمیکشه ازش. چون کار نمیکشه، خب اینم کار نمیکنه دیگه، میگه من حافظم ضعیفه، لذا خدایا کی میخواد این همه مطلب رو حفظ بکنه؟ در حالی که نه، از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان هی میاد میگه نمیشه، نمیتونی، ولش کن، بذار رها بکن، از تو خلاصه این کار بر نمیاد و اینها. ولی نقطه مقابلش، والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا همیشه وعده زیادی میده و وعده افزایش میده، یعنی تو میتونی، برو انجامش بده، برو اقدام بکن، یه قدم برو خدا 10 قدم میاد. چون انگیزه ها هم انگیزه های معنویه. نعوذ بالله کسی درس و برای نمره و برای عرض به محضرتون مدرک و شهرت و جاه و مقام و اینها که نمیخونه، که اگه بخونه خسرت دنیا و آخرته. حتی بنده میگم اون دنیا رو هم نداره، اون دنیا رو هم نداره. لذا فرض ما اصلا اینه که سروران عزیزان اون نیت اصلی تحصیل خودشون رو درست کردن و با اون نیت اومدن. حالا این مطالب با اون جهت داره گفته میشه، نه صرفا 2-3 تا تکنیک که ما مثلا بریم نمره خوب بیاریم، که البته کسی که درس خونده باید نمره خوب بیاره، منتها فرق هست بین این که شما به نیت نمره درس بخونی یا نه به نیت وظیفه درس بخونی نمره خوبم بیاری. این دوتا خیلی با هم فاصله داره. خب حالا اگر انسان به این نعمتی که خدا داده، مال من که نیست که، ذات من، همه اوصاف من، ویژگی هایم، اینا همش مال خداست، خدا عنایت کرده، من باید بهش اطمینان داشته باشم و الا به خدا سوء ظن پیدا میکنم. خیلی نکته مهمیه ها. من اگه به این حافظه خدا دادی اعتماد نداشته باشم، اعتماد به خدا ندارم، به وعده الهی باید اطمینان داشت. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دیگه اون اضطرابه میره. الان به من و شما بگن که این نیم کیلو رو بلند کن. آقا از ریاست جمهوری فردا یه نفر میاد اینجا ارزیابی میکنه شما رو، میگه که خب از شما امتحان میگیریم ببینیم میتونید بلندش کنید یا نه. آیا شما در خواب هم میبینید که اضطراب داشته باشید، ای وای فردا میان من اینو چجوری بلندش کنم؟ ابدا، چون ایمان دارید به خودتون، باور دارید که آقا این که چیزی نیست، که این قدرت بازوی خودتون رو میدونید، میشناسید، اطمینان بهش دارید، امید دارید، لذا نه اضطرابی میاد و نه تشویش خاطری و اینها، در آرامش کامل هستید. ولی اگه به شما بگن 100 کیلو رو فردا میخواید حالا ارزیابی بکنید که میتونید یا نمیتونید، همسایتون قراره بیاد یه آزمایشی بگیره، شما اضطراب که ایوا چه خواهد شد حالا این. پس نقطه مهم اون بحث امیده، ایمانه، من چقدر ایمان دارم، لذا نگذاریم اضطراب بیاد. اضطراب دست خودمونه دیگه. راهش چیه؟ راهش اینه ایمان داشته باش، تقویت بکن، بگو من میتونم، خدا این نعمت رو داده، منم باید ازش استفاده بکنم. نگاه کنید خدا این چشم رو به ما داده، 80 سال تو این دنیا زندگی میکنیم، 70-80 حالا کمتر بیشتر، 80 سال برات کار میکنه، خیلی حرفه ها، این چشم 80 سال برات کار میکنه، این گوش کار میکنه، این اعضا و جواره، این زبان برات کار میکنه، اگه کار بکشی برات کار میکنه. منتها ما از ذهنمون، از حافظمون استفاده نمیکنیم، حالا عرض خواهم کرد، به خاطر همون اطمینان هم نداریم، لذا اضطراب میاد. یعنی در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده، اون وقت دو سه تا کتاب میذارن جلو ما، ما میگیم ای وای کی قرار اینا رو بخونه، در حالی که اگه ما شناخت داشته باشیم و ایمان و باور داشته باشیم، مثل همون نیم کیلوه میمونه، 1000 صفحه هم به شما بدن آقا بشین اینو بخون و ما ازت امتحان میگیریم، انگار نه انگار، میگین چیزی نیست که. لذا اگر اضطراب وارد وجودت شد، وارد ذهنت شد، دیگه تمامه، اصلا اجازه نمیده شما وارد تکنیک ها و تاکتیک ها و روش ها و اینها بشید. هر روز هم غذاهای مقوی بخورید، غذاهای تقویت حافظه بخورید، اون اضطرابه اصلا حلش میکنه، میره، هضمش میکنه، میذاره کنار. لذا انسان باید آرامش داشته باشه، طمأنینه داشته باشه، اطمینان داشته باشید به وعده الهی، به کمک الهی، به نعمت الهی، به اینها. بعدش هم مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ حالا نهایتا ما نمره کم آوردیم یا اینکه حالا مشکلات دیگه پیش اومد، خب بعدم میریم امتحانشو میدیم دیگه. اینجوری نیست که کل سرنوشت ما بند این یه نمره باشه، سرنوشت ما بند اون لحظه آخریه که میخوایم از این دنیا بریم، اون موقع است. یعنی هر طور که انسان از این دنیا رفت، اونجوری محشور میشه و دیگه بسته میشه. اون مهمه، اون باید تن ما رو بلرزونه، اون باید اضطراب بیاره برای ما و بلرزیم از این که خدایا ما آیا سالم از این دنیا خارج خواهیم شد یا نه. حالا یه برگه امتحانی مگه چیه که حالا یه دو روز دو سه روز انسان در این دنیا میخواد زندگی بکنه به خاطر چندرغاز پول، حالا بگه آقا این بند مدرک، مدرک بند امتحان، امتحان بند نمره است، نمیدونم، اضطراب بگیره. نه، اون مال غربه که کل دنیا رو خلاصه کرده در همین مادیات و اضطراب رو میندازه به جون مردم، بعد براش هم نسخه میپیچه، سودش رو میبره. اما در دین ما یک کلمه میاد میگه الا، با داد و فریاد هم میگه همه آگاه باشن، به ذکر الله تطمئن القلوب، تمام شد رفت. اضطرابمون از یه چیز دیگه است، از نمره و اینا اضطراب نباید داشته باشیم و نباید اجازه بدیم که وارد بشه. خب و اما عوامل جسمی و آنچه که مربوط به سلامت و اعصاب و جسممون هست، اول خواب و استراحت کافیه. اولین چیزی که معمولا دیده میشه که ذبح میشه و له میشه، کنار گذاشته میشه، همین خوابه. به هم میخوره. خیال میکنیم هرچی بیشتر بیدار بمونیم و کمتر بخوابیم بیشتر استفاده میکنیم. این ذهن رو فرض کردیم که یک گونیه و هرچی توشو بیشتر پر بکنی اینقدر بیشتر برات میمونه. نه، اینجوری نیست. ذهن گونی نیست، کیسه نیست. ذهن خیلی ابزار و نعمت شریفیه و باید خوب ازش استفاده بشه. حالا انشالله توفیق بشه در یک سری از جلساتی باید نحوه استفاده از ذهن آموزش داده بشه که ما از این ذهنمون چگونه استفاده بکنیم و انسان تو این دنیا با این ذهنش داره زندگی میکنه دیگه، چه بلاهایی که بر این ذهن وارد نمیشه و نمیکنی ناخواسته، یا اینکه درست ازش استفاده نمیکنی مشکلاتی پیش میاد. خب آقا، خواب اول شب، خواب اول شب و از دست ندی. ما که میخوایم بخونیم، خب پاشیم ساعت 3:30 بخونیم، 9 بخوابیم 3 پاشیم 6 ساعت، 10 بخوابیم 4 پاشیم 6 ساعت. اما شما تا ساعت 1 بیدار باش، فرصت طلایی خواب رو که اونجا مغز میخواد استراحت بکنه، خواب عمیق داشته باشه، سلولهای مغز یک آرامشی پیدا بکنن و یک نشاطی برات ایجاد بشه، داری کار میکشی. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یک کارگری از صبح ساعت 8 رفته سر کار تا شب ساعت فرض بفرمایید که 7 6 8 اومده خونه، دوباره بهش میگن که یه 4 ساعت دیگه هم کار کن، این توانی دیگه نداره که. حالا که میخوایم کار بکنیم، اینو نگه داریم برای آخر شب، قبل از سحر، وقت سحر که مبارکترین وقته، طلایی‌ترین اوقاته، در آرامش. و جعل اللیل سکنا، لیل مایه سکونته، مایه آرامشه، مایه اطمینان اون لحظات. اول شب نه، اول شب که دیگه تاریکی میاد و میخواد فراگیر بشه، اونجا وقت استراحت. و من شر غاسق اذا وقب، و من شر غاسق اذا وقب یک معناش اینه دیگه که شب که داره همینجوری گسترده میشه، این خودش اصلا شری به همراه داره، که یعنی از اون فرصت ها یه عده‌ای شرور استفاده میکنن. به هر حال باید پناه برد به خدا. خب یکیش همینه دیگه، با ذهن خسته نریم سراغ گردآوری مطالب، چیزی هم تو ذهنمون نمیمونه. لذا اون خواب رو همچنین جدی بشمارید. خواب قیلوله، وسط روز حتما یه نیم ساعت بخوابید، ولو اینکه آقا یک مقداری از درس از دستتون بره، اشکالی نداره. اون نیم ساعت غوغا میکنه. مردی خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، گفت که آقا من حافظم از دست دادم. مثلا حضرت فرمود قیلوله داشتی؟ گفت آره قبلا داشتم. گفت ادامه بده، قیلوله رو قطع نکن. رفت قیلوله رو ادامه داد و حافظش برگشت. اینقدر مهمه. حالا قبل از اذان ظهر یا بعد از نهار با فاصله، مثلا یک ساعت با فاصله از نهار، مثلا خب یه نیم ساعت استراحت بکنه، خیلی مهمه. و استراحت های بین مطالعاتی که عرض خواهم کرد، خب این مربوط به خواب و استراحته که انسان زود بخوابه یا در اولین فرصت بخوابه دیگه، نگذاره در این دوران برحال نیمه اول سال دیگه 11 به بعد فایده ای نداره بیداریش، با باید بریم و استراحت بکنیم. خلاصه عضلات مغز بهش فشار نیاد که بتونیم خوب مطالعه بکنیم و مرور داشته باشیم، ماندگاریش بیشتر باشه. دو تغذیه است. خب در تغذیه ما دو تا مطلب داریم، یکیش مواد غذاییه، یکیش هم سبک تغذیه است. در مواد غذایی بنده سریع عرض بکنم، مویز 21 عدد مویز ناشتا فوق‌العاده است. اگه 21 تا هم نشد هر مقدار تونستیم، ناشتا هم نشد در طول روز هم اشکال نداره. مویز دانه‌دار سرخ، همون کشمش سرخ دانه داره با هسته های عشبت که درشت، اینا رو بهش میگن مویز. زبیب حمراء بهش میگن در زبان عربی که تو حدیث هم هست. فوق العاده مؤثر، فوق العاده است در بحث تقویت هم ذهن هم حافظه، هم قدرت ذهنی رو، تیزی ذهن رو زیاد میکنه، هم حافظه رو زیاد میکنه. البته کسایی که استمرار داشته باشن دیگه اونا یه چیز دیگه است و اصلا جایگزین یک صبحانه هم میتونه باشه. 21 عدد مویز انسان بتونه بخوره، یک ناشتایی بسیار بسیار مقوی. نشد به هر مقدار که تونست. کندر دومیش کندره، کندر که دیگه تو عطاری ها پره دیگه، و این کندر هر شود که موجود رو میذاره بر تو دهانش میمکه و آخرش هم تبدیل به آدامس میشه، یعنی حالت آدامس جویدنی پیدا میکنه. اولش یه مقدار شاید تلخ باشه. خب انسان این رو روزانه یه دو سه وعده اگر نو همین جوری بذاره و زیر زبانش رو اونجا بمکه و بجوه، اصلا توصیه جدی شده، تو روایات هم هست. عسل سومی، عسله. حتی این عسلهای قلابیش هم باز موثره چون زنبور دیده. حالا چه برسه به اون عسل‌های اصلی. زعفران، زعفران هم به شدت موثره، برای هم نشاط هم برای حافظه. اون وقت ترکیب زعفران با عسل هم میگن. یک ترکیبی رو بنده در برخی از روایات دیدم، زعفران عسل سعد، سعد کوفی توی عطاری هم دارن، اینا رو ترکیب میکنن و بعد میخورن، حالا شربتش رو یا به هر نحوی. مواد مغذی، مواد مغزی که بسیار هم مقوی هن. میدونید ما برای قدرت مغزمون از اون میوه های استفاده بکنیم که اینا مغز دارن. مثل چی؟ بادام، فندق، مثل گردو، خصوصا بادام و گردو، اینا تقویت کننده است. یه دونه بادام شما بجو انقدر قدرت داره، نگو یه دونه چه فایده‌ای داره، نه همون یه دونه گردو فوق‌العاده اثر میگذاره. خب یکی دیگر از مواد غذایی جوانه یه سه روزه گندم. گندم رو حالا طرز تهیه‌اش هم تو اینترنت بزنید میاره، بسیار بسیار هم قوای عضلانی رو هم قوای مغزی رو تقویت میکنه و قدرت بهش میبخشه. این جوانه سه روز گندم که ازش سمنو هم درست میکنه. و یه غذایی هم معروف شده به غذای شب امتحانی که سوپ گندمه، سوپ جو. نه، سوپ جو برای عضلات خیلی مفیده، سوپ گندم برای ذهن فوق العاده موثره و انسان خودش هم میتونه راحت درست بکنه. تو حجراتتون میتونید بار بگذارید بعد از ظهر تا شب، اصلا خودش اونجا جا میندازه و میپزه. سوپ گندم هفته ای اصلا 3 جلسه 3 شب انسان بخوره و فوق‌العاده مؤثر، مخصوصا شب امتحان. به هر حال شب باید سبک غذا خورد. یکی این غذاهایی بهترین غذاها هستن به جای این فست فود ها و ساندویچ ها و نمیدونم. حالا موردی اشکال نداره انسان یه موردی یه ساندویجی چیزی هم بخوره، ولی دیگه اگر استمرار بخواد داشته باشه مدام از این غذاهای آماده فسفودی و این استفاده بکنه، اینا مضرن دیگه. نوشابه به شدت ضرر داره، اونایی که زیاد نوشابه استفاده میکنن به شدت قاتل حافظه است دیگه. خب و خرما، آب کافی به بدن انسان برسونه، و یه سری پرهیزات خب گفتم، از نوشابه مخصوصا، اونایی که مداومت دارن، نه اینا مداومت نداشته باشیم، حالا مثلا ماهی یه بار انسان بخوره، حالا نهایتا دو بار بخوره، اینا خیلی، حالا ما خیلی هم بخوایم یه مقدارم ارفاق بدیم، یه ما نهایت هفته ای یه بار شما یه لیوان بخور، اما دیگه بخواید هی مداومت زیاد داشته باشه بر این، حافظه متاسفانه از بین میره. پرهیز از سردیجات، اونایی که زیاد سردیجات میخورن، ترشی زیاد میخورن، سردی زیاد میخورن، اینا مضر، و هر چی که تضعیف میکنه دیگه، اینا به طور کلی میتونید یه سری جزواتی هم هست در خصوص بحث تغذیه اونا رو ببینید. و یکی از چیزایی هم که بنده تو روایات دیدم بحث سرکه است، که اطباء هم میگن دیگه، سرکه هم یشد و ذهن، ذهن رو تشدید میکنه و قوی میکنه، حالا البته برای کسایی که حالا زخم معده و اینها نداشته باشن. این مربوط به مواد غذایی بود، حالا اهمش رو عرض کردیم که یه تعدادش هم خیلی میبینید که ساده است و خیلی حالا پرخرجم نیست. و اما سبک تغذیه، یه چند تا اصل تغذیه ای رو میفرمایند، در احادیث هم هست. یکیش خوب جویدن، تجوید المزغ، خوب بجوییم، زیاد بجوییم دیگه حلیم بشه تو دهانم. دو، پرهیز از سیری، حماقت میاره دیگه، ذهنو کودنش میکنه، کلا پرخوری، وقتی انسان نیاز نداره بخوره. و گرسنگی شدید، اونم مضره، گرسنگی شدید نقطه مقابل پرخوریه دیگه، یعنی انسان همین که دیگه احساس گرسنگی کرد دیگه بخوره. آب رو با غذا قاطی نکنه، مایعات رو با غذا قروقاتیش نکنه، خلاصه اینا خون رو کثیف میکنه، غلیظ میکنه، مشکلاتی براش ایجاد میکنه. خون سالم به مغز نمیرسه. مغز به دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکیش خون سالمه، یکیش هم اکسیژنه. این اکسیژن با ورزش تأمین میشه، با پیاده روی، تحرک و همچنین استنشاق و همچنین عرشبت که نفس عمیق و نفس عمیق. این استنشاق این مجاری رو باز میکنه، تحرک منافذ رو باز میکنه، انسان تعریق میکنه، رسوبات و سمومات بدن دفع میشه و انسان نفس عمیق که خب میکشه، این دیگه اکسیژن خالص میده، مخصوصا بین الطلوعین، بین مطالعات، یا مثلا انسان بخور نعنا خیلی مؤثره. بخور نعنا، انسان یه ذره آب رو روی حالا کتری، بر حال بشقابی چیزی قرار بده رو گاز، بگذاره این بجوشه، یک ذره اسانس نعنا قاطیش بکنه، یا برگ نعنا مثلا قاطیش بکنه و اونو بخورش بکنه، احسن انسان یک نشاطی پیدا میکنه. دیدید خیلی از این لوازم بهداشتی و آرایشی و اینا از نعنا زیاد استفاده میکنن، اینا فوق‌العاده موثره. این اصلا گیاه نعنا خیلی گیاه بسیار بسیار پربرکتیه، نشاط‌آوریه، اینو به راحتی میتونیم خودمون استفاده بکنیم. پیاده روی حتما داشته باشیم، تحرک اگه بین و طوله نشد در وسط روز، مخصوصا حالا بین مطالعه ها که انسان دیگه میشینه یک جا، تحرک داشته باشه. خب اینا دیگه عرض کردیم خدمت عزیزان و اینها عوامل جسمی و سلامتی و اینها بودن. و اما عواملی که مربوط به کارکرد مغزه و مربوط به ذهن و برنامه ریزی و اینهاست، مطلب اول اینه که این حافظه که عرض کردیم یک نعمتیه، این ذهن یک نعمت خدادادیه و داره کار میکنه، باید ازش کار کشید. اگه میخوایم حافظه ورزیده ای داشته باشیم، باید ورزش بدی، باید کار بکشی ازش. بنده معمولا تشبیه میکنم اون باری که میخوایم برداریم و از این حافظه‌مون استفاده بکنیم، اینو تشبیه میکنم به چی؟ میگم شما فرض بکنید ما این حافظه قدرتمندی که داریم، حالا یه کتاب 100 صفحه‌ای تاریخ به ما دادن، میگیم اینو کی میخواد حفظ بکنه؟ اون کتاب تجوید رو، این کتاب اصول رو، فقه رو، 10 تا کتاب، اینا رو کی میخواد حفظ بکنه، مرور بکنه؟ اولا که اینا مال طول سالن، ما باید کار میکردیم، حالا نکردیم، الان احساس وحشت میکنیم، گفتیم اینا رو باید بذاریم کنار، این احساس وحشت ها و استراب ها و اینا رو. خب حالا این نعمتی که دست ما هست، چون نمیشناسیمش، احساس سنگینی میکنیم، در حالی که بنده تشبیهم اینجوریه، میگم شما یه تریلی رو فرض بکن که میخواد مثلا از قم به کرمان یک باری ببره. خب شما چقدر بار میزنید؟ حالا بیاید یک کیسه 50 کیلویی شکر بذارید، هر شود که رو ترک این تریلی، بگید خب ببر این از قم تا کرمان تا هر جا، آقا این بار داره میاره. حالا چه باری؟ 50 کیلو. میگه آقا این ظرفیت 50 تن رو داره، شما 50 کیلو زدی. چرا؟ چون نمیدونه که این ذهن چنین قدرتی داره. حالا نمیگیم که بریم فشار بیاریم، نه، اصولی هم باید بریم سراغش، که حالا عرض میکنم. لذا باید اطمینان داشته باشید، قدرت ذهن فوق العاده بالاست، خیلی خیلی بالاست این ذهن، که حالا فرصت نیست راجع به قدرت ذهن صحبت بکنیم، ولی حالا اجمالش همینه. خب مهمترین کاری که ما لازم انجام بدیم سازماندهی اطلاعات، نظم در مطالعه و شیوه مطالعه و مرورمون رو باید اصلاح بکنیم. یک، فهم مطلبه. بدون اینکه ما مطلب رو فهمیده باشیم نرید سراغ حفظش. مطلبی که فهمیده شد 80-90% به حفظ نزدیک تره تا اینکه شما بخواید الفاظش رو حفظ بکنید. دو، بازه های کوتاه رو انتخاب بکنیم برای مرور، مثلا نیم ساعت نیم ساعت. نگیم که من 2 ساعت میخوام مطالعه بکنم، خب شما نیم ساعت مطالعه کن 5 دقیقه استراحت کن، نیم ساعت مطالعه کن 5 دقیقه استراحت کن، نیم ساعت مطالعه 5 دقیقه جمع‌بندی 5 دقیقه استراحت. نگاه کنید مطالعه و مرور، حالا شیوهش هم عرض میکنم، آخرش باید یک جمع‌بندی داشته باشه، بعدش هم یک استراحت. حالا اون استراحت هم میگم که اونجا باید چه کار بکنیم. پس لقمه های مطالعاتی خودمون رو باید کوچیک برداریم، 2 ساعتش نکنیم، 1 ساعت و نیمش نکنیم، حتی 1 ساعت هم زیاده. اینا رو، این بازه ها رو کوچیک برداریم که هم ذهن خسته نشه، هم قدرتش افزایش پیدا بکنه، بهتر هضم بکنه. شما وقتی لقمه رو کوچیک برمیدارید بهتر هضمش میکنید دیگه، راحتتر هضمش میکنید، معده به فشار نمیفته. ذهنم هم همین جوریه، راحت میتونه پردازش بکنه مطالب رو. خب حالا تو اون نیم ساعت سعی بکنیم مطالب رو دسته‌بندی بکنیم، قطره ای نخونیم، فله ای نخونیم، کشکولی نخونیم، دسته‌بندی بکن. به راحتی شما میتونید دسته‌بندی کنی، آقا تعریف، شرایط، اقسام، تبصره ها، مثلا آقا این شد یه دسته‌بندی، بعد اقسام خودش مثلا یه نمودار درختی هم میکشید یا اینکه از قبل کشیدید. هر چی دسته‌بندی بکنی یادت میمونه. شما وارد یه فروشگاه زنجیره‌ای میشید، 1009 جنس اونجا وجود داره، 1009. شما از فروشنده میپرسید که قیمت فلان شامپو چنده، بغلیش چنده، شامپوی برای موهای چرب چنده، برای با مثلا غلظت کم چنده، همشو میگه، از حفظم میگه. آقا اینا تو کدوم کارگاه حافظه رفتن شرکت کرده؟ آقا چی دستبندی کرده؟ یک چیز مهمش همون دستبندی است. قیمت قدیم هم بهت میگه، قیمت جدید هم بهت میگه، نوسان قیمت هم بهت میگه. اینا یک قسمتش به خاطر اینه که آقا این همه جنس ریخته ولی سازماندهی کرده، این خودش خیلی مهمه، حتی جاش هم بهت میگه. یا مثلا وارد یک کتابخونه میشید، میبینید کتابدار میدونه اینو کجا گذاشته، اونو کجا گذاشته، اینا، ولی ما نمیدونیم که مطالبمون رو کجا گذاشتیم. میخونیم ها، نمیدونیم کجای ذهنمون هست، سازماندهی نیست. لذا هر جور شما مطالب رو وارد ذهن بکنی همون جور هم میمونه و یاد سپاری میشه. پس دستبندی مطالب، یادداشت برداری، نکته برداری، که اینا به صورت یک نمودار مثلا بیاد، یک جدولی نمودار، یک خلاصه ای دیگه، آخرش هم جمع‌بندی بکنید و جمع‌بندی داشته باشید که خب حالا نتیجه چی شد؟ اساره مطلب آقا از حفظ بگو. تو این نیم ساعت من چی خوندم؟ تا سر نیم ساعت میخونیم، بعد میبندیم میریم. این مثل چی میمونه؟ این مثل این میمونه که کیسه رو پر کردی، بعد رهاش کردی، اومدی دیدی آقا کیسه همش ولو شده. آقا درش رو ببند. این بطری رو پر کردی تو نیم ساعت، درش رو ببند. درش رو با چی بسته میشه؟ با همون جمع‌بندیه. آقا در ذهن خودت یک دقیقه، دو دقیقه از حفظ اینو بگو، از حفظ اینو بگو برای خودت، حتی تو ذهنت اصلا مرور بکن. چون تو کتابخونه ممکنه از حفظ نتونی با صدای بلند بگی، ولی وقتی اومدی بیرون برای یک رفیقت بگو آقا بیا من نیم ساعت یه خلاصه یک دقیقه برات اینو بگم، با صدای بلند براش بگو. این تثبیت میکنه، من تو ذهنت تثبیت میکنه. هر تکراری یک میخیه که فرو میره در ذهن، یک پتکیه که اینو ماندگارترش میکنه. تکرار اینجوریه. خب پس جمع‌بندی میکنی یه خلاصه مطلبی رو هر شبت که داشته باشید. اون وقت توی اون نیم ساعت که مطالعه میکنید برادر، سعی بکن با تمرکز مطالعه بکنی. گوشی رو خاموش کن. اگه نیاز به قضای حاجت داری برو، به بهداشتت برس، بعد دغدغه‌ای داری اونو رفعش بکن، با خیال راحت بیا بشین پشت میز مطالعه. تو حجره و جاهای پر رفت و آمد و شلوغ و این میره اون میاد، تشویش خاطر رو اینا رو هم بذار کنار. احرام باید ببندیم برای مطالعه. چطور وارد نماز میشیم میگیم الله اکبر، دیگه همه چی رو بر خودمون حرام میکنیم؟ تا تمرکز حاصل بشه دیگه، همه چیزو میندازیم پشت گوشمون. اینجوری تو مطالعه هم اینه دیگه، طرف میاد میگه آجا من عرض کنم تمرکز ندارم چه کار بکنم، بعد هیچ کاری هم برای ایجاد تمرکزش نکرده ها. جلوی باد نشسته میگه که من چه کار بکنم تمرکز داشته باشم. بادهای مختلفی داره میوزه، یه این میراد، این اون میره، پیامکش رو نگاه میکنه، فضای مجازی رو چک میکنه، بعد وسطش گرسنه میشه، قضای حاجت نیاز میشه. بابا اینا رو قبلش انجام بده. خب با فراغت بیا بشین پشت فرمون کتاب و مطالعه بکن، اون وقت ببین آقا تمرکزه میاد یا نمیاد. نمیشه که ما اسباب تمرکز رو رعایت نکنیم و بگیم تمرکز نیامد. اینا همش دست خودمونه، نه همش دست خودمونه. بعد در اوقات بانشات مطالعه بکنیم. اوقات بانشات، اوقات بانشات کیه؟ صبح، وقت صبح، وقت سحر. نشاط چی؟ نشاط ذهن دیگه آقا، با فراغت کامله. وقتهای مبارکی هم اگه بتونه انسان از اون اوقات استفاده کنه، نیم ساعتش میارزه به چندین ساعت طول روز. هرچی به آخر روز نزدیک میشیم دیگه کمتر میشه. بلافاصله بعد از غذا مناسب مطالعه نیست. یه مقدار بگذاریم، این معده الان مشغول هضمه، خون بدن بیشتر اونجا متمرکزه، دیگه به ذهن نمیره. اگه بخوای مطالعه بکنی خون میره اونجا، معده خوب کار نمیکنه. لذا بلافاصله بعد از غذا مناسب نیست. و اون زمانی که ببینیم دیگه خواب آلودگی هست داریم، بعد کسالت داریم، آقا وضو بگیر، یه وضو بگیر، یه قدمی بزن. اون وقت در فاصله بین اشهد این مطالعات که گفتم 5 دقیقه استراحت، یعنی در این 5 دقیقه هیچ کار ذهنی انجام نده، به هیچی فکر نکن. اونایی که حالا امکان دراز کشیدن دارن در حجره‌ای در یک مکان قرشبت مناسبی، خب دراز میکشن و عضلاتشون رو رها میکنن، مثل اینکه روی یک آبی هستن و به هیچی فکر نمی کنن. یک لحظه ذهن تخلیه میشه، اون فشاراتش کلا میره. مخصوصا هم این که انسان وقتی دراز میکشه، انسان میچسبه به زمین، خود چسبیدن به زمین موضوعیت داره. و حالا تحرکی انسان داشته باشه، یک نرمشی داشته باشه، نرمش گردن، مخصوصا نرمش گردن باعث میشه که این رگهایی که به حال وظیفه خون رسانی به مغز دارن اینا باز بشن، خون راحتتر به مغز برسه. گرفتگی داره، معمولا ما عضلاتمون گرفتگی داره. 99% افراد گرفتگی عضلانی دارن ولی نمیدونن. گاهی اوقات حالا اثرشو بروز میده، مخصوصا اهل مطالعه، بکوب بخواد مطالعه بکنه و نرمش ورزش نداشته باشه. اینا رو باید جدی بگیری. مطالعه یک کاره و ملزوماتی داره. جسم رو باید آماده کرد، ذهن رو باید آماده کرد و کار کشید و از این ذهن، از این مغز باید کار کشید. خب، و مرور و تکرار کوتاه. یعنی الان شما جنبندی رو داری، نیم ساعت مطالعه کردی، یک جنبندی داری و اون 5 دقیقه آخر تکرار میکنی برای خودت، میای بیرون، این جنبندی. حالا تو بیرون میتونید برای یکی از رفقاتون همون مطلب نیم ساعت رو بگید، بگو آقا بیا من برات یه توضیح بدم مثلا اینو، یا برای خودت با صدای بلند بگو. بعد حالا تو نیم ساعت دوم که میخوای حالا بیای شروع بکنی، اگر ادامه همون درسه، باز دوباره اولش نیم دقیقه مرور درس قبل. یعنی این زنجیره مرورها رو باید داشته باشی، باید زنجیره مروری داشته باشی، پیوند بدی اینها رو به هم. نه اینکه ما ساعت قبل خوندیم رفت به امان خدا. همین نیم دقیقه باور کنید بیشتر طول نمی کشه. این مرورها نیم دقیقه. اون کسایی که حفظ قرآن میکنن و خوبم حفظ میکنن یه چنین حالتی داره دیگه، دائما اینها رو پیوند میدن به هم و تکرار میکنن. تکرار با توجه با فاصله های کوتاه، 2-3 بار 4-5 با تکرار کنی تمام شد و خیلی هم زمان نمیبره. خلاصه و اساره رو قرار مرور بکنی، شما نمیخواد بری کل کتاب رو که ببینی، اساره رو، همون اساره کار ازش برمیاد ها. خب، دوتا هم تکنیک عرض بکنیم. اینا دیگه با تجربه ثابت شده، خیلی هم تجربه کردن، الان هم مرسومه دیگه، زیاد گفته میشه. یکیش تصویرسازیه. هرچی ما بتونیم این کلمات رو تبدیل به یک تصویر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما 3 صفحه خوندی، اینو نمودارش کن، این نموداره میشه تصویر. تصویر راحت تر تو ذهنت میمونه. 10 سال پیش فیلم دیدی تو ذهنت مونده، دیروز کتاب خوندی تو ذهنت نمونده. چرا؟ چون تو کتاب کلمات هست، تو فیلم تصویر هست. حالا نمیگیم هر فیلمی هم تو ذهن انسان میمونه، ولی به هر حال تصویر قدرتش از کلمات بسیار بسیار بالاتره. حافظه بلند مدت انسان با تصویر ارتباط داره. لذا میبینید شما هرچی بتونید نمودار بکنید، نمودارتون رو خودتون بکشید، زیبا بکنید، اگه فرصتش هست خودتون انجام بدید، اگه قبلا انجام دادید از رنگها استفاده بکنید، که البته نمودار کشیدن خودش اصول داره، قاعده داره، رنگ اگه زیاد ازش استفاده بشه مشکل ایجاد میکنه، ولی به هر حال یک تنوعی داشته باشه. نموداری که اساس مطلب، لب مطلب، جان مطلب رو به شما بگه. و اگر شما بپرسن که آقا این 3 صفحه چی گفت، شما بتونی بگی. اینو ما میخواییم دیگه، ما دنبال این هستیم. حالا تو پاورقی فلانجا یک تاریخ تولدی نوشته، اون چی بود؟ اون دیگه به ما ربطی نداره که. آقا تو امتحان میدن، حالا ما سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم حفظش بکنیم، حالا هم نشد نشد دیگه، که حالا به اونم میرسم. پس این هرچی بتونیم تصویر، از تصویر استفاده بکنم، که از بعد تصویرسازی مصادیق بیشتری داره، ولی اون مهمترینش همین. دوم ایجاد ارتباط، ترفند و فن ایجاد ارتباط. یعنی چی ایجاد ارتباط؟ یعنی آقا یه ارتباطی بین ذهنت و اون مطلب برقرار کن دیگه. شما میخوای شماره تلفن حفظ بکنی، یه ارتباطی بین این شماره ها با اون شخص ایجاد بکن تو ذهنت، ولو یک ارتباط خیالی باشه، که شما وقتی نام اون شخص رو گفتن اون شماره ها بیاد تو ذهنت. یک چنین حالتی نکنید. من این جملات رو به شما میگم. دیروز شنبه بود، من شنیدم که دوستم مریض شده، رفته بیمارستان، من رفتم بیمارستان، 1 کیلو براش موز خریدم، بعد اون نتونست موزا رو بخوره، من خیلی ناراحت شدم از این قضیه، بعد این موزا رو دوباره برگردوندم و تو راه یک فقیری دیدم، دادم به فقیر. شما این جملات رو میگید، حالا میخواید این واقعه تو ذهنتون باشه دیگه، نمیاید تک تک جملات رو که حفظ بکنید که ها، موز نخوردن دوست میشه یک کلید واژه. حالا اون دوستت اسمش هم میگی، میگی آقا مثلا فرض کنید غلام این موز رو نخورد، شما اونو که گفتی دیگه همه چی میاد تو ذهنت، یه ارتباطی ایجاد میکنی بین اون حادثه و این واژگان و اینها، یه چیزی رو به عنوان رمز رمزگذاری میکنی که اگه اون یادت اومد بقیه هم با جزئیاتش یادت میاد، با جزئیاتش. عبارات هم همین جوریه، یعنی ما اگه بتونیم از یک مطلبی اون لب به مطلب رو، اونی که دیگه واژه کلیدیه، خلاصه واژگان کلیدیه، کلید واژه هاست، اونا رو به خاطر بسپاریم دیگه بقیه راحت تر به ذهنمون میان. این تاریخ ها و اعداد و اینا رو عمدتاً دیگه ما باید با رمزگذاری و اینا حفظ بکنیم، یه ایجاد ارتباطی بکنیم، رمز بگذاریم. مثلا میگیم آقا شیخ طوسی در قرن پنجم از دنیا رفته، خب اون وقت بین قرن پنج با شیخ طوسی چه ارتباطی شما میتونی برگزار کنی؟ یه ارتباطی تو ذهنت برگزار بکن دیگه. خب یا مثلا اسامی کتاب های شیخ طوسی، میگی آقا 1 2 3 4 5، اینا رو میچینی کنار هم، یه عکس ازش میگیری، یه ارتباطی بینشون برقرار میکنی دیگه، میمونه تو ذهنت، میمونه تو ذهنت، به شرط اینکه اون ارتباط رو ایجاد بکنی. این ارتباط هم میتونه اختصاصی هر فردی باشه، بعد یه ارتباط خیالی هم باشه، تو ذهن خود شما باشه، به کسی هم نگید، شاید به کسی دیگه بگید میخنده که این چه نوع ارتباطیه، ما با اون کاری نداریم، بخنده، تو ذهن من بمونه، تو ذهن من بمونه. بنده خیلی از شماره تلفن ها رو اینجوری حفظ کردم، یه بار گفتن یه ارتباط برقرار کردم دیگه، فرستادم تو ذهنم دیگه. حالا اون رو اگه بیام به یکی دیگری بگم میخنده، میگه آقا چه مسخره بازی شما در آورد اینجا، رابطه ای نیست بین اینها. میگه مثل اتفاقا تو ذهن شما رابطه نیست، ولی تو ذهن من رابطه هست و اونی که مهمه تو ذهن من هم کفایت میکنه دیگه، من میخوام حفظش کنم، شما که نمیخوای حفظش بکنی که. لذا این دوتا ترفند تصویرسازی و ایجاد ارتباط و رمزگذاری خیلی میتونه مؤثر باشه و پیش برنده باشه. و اما آخرین مطلب، برنامه ریزی داشته باشیم برای مطالعه‌مون. یعنی چی؟ 1. اولویت بندی کنیم درسامونو، درس ها رو به ترتیب اولویت، که آقا مثلا فرض کنید نتونستیم قبلا بخونیم، حالا اگر قراره یه درس رو بمونه برای تابستون کدومش بمونه؟ یه اولویت بندی باید داشته باشیم، کدوم رو من بیشتر باید الان وقت بگذارم روش، اون رو بریم سراغش. اصلا تو برنامه ریزی میرن سراغ اولویت ها. این 1. 2. حالا هر درس رو میخوایم شروع بکنیم، باید مطالب اون درس رو بودجه بندی بکنیم. آقا چند صفحه من باید بخونم؟ چقدر وقت دارم؟ پس مقدار صفحاتی که باید بخونم، مقدار زمانی که در اختیار دارم، حالا نسبت بین اینها برای هر وقتی چه تعداد از صفحات، یا بگیم برای هر صفحه‌ای یا برای این مقدار از صفحات چه مقدار زمان باید تخصیص بدم من، اینا رو من باید یک نسبت سنجی بکنم دیگه، که ببینم مثلا من تا روز امتحان اینقدر فرجه دارم، فرصت دارم، میرسم نمیرسم، اگه رسیدم که چه عالی، اگه نرسیدم چه کار بکنم. این بودجه بندی ها لازمه. خب بعدش هم میام مطالب درس رو تقسیم میکنیم به چی؟ سه تا حالت داره. یا کلن اصلا درس نخوندیم، اون قسمت ها رو نبودیم تو کلاس، یاد نگرفتیم از بیخ، هیچی نمیدونیم. دو، یاد گرفتیم ولی یادمون رفته، نیاز به مرور داره. سه، یاد گرفتیم ولی خیلی مشکله، تمرین نکردیم، دیگه نزدیک به اینه که دیگه اصلا تو ذهنمونم نباشه. خب اینجا ما شروع میکنیم از یاد رفته ها رو اول، اونایی که میدونیم از یادمون رفته، این نیاز به مرور داره، تکرار و مرور. بعد میریم سراغ اون مطالب مشکلی که نیاز به تمرین داره. بعد حالا آخر فرصت شد میریم سراغ اون یاد نگرفته ها، اونایی که نتونستیم یاد بگیریم و دیگه باید حالا فرصتی ایجاد بشه که ما با حالا شرحی صوتی چیزی بریم سراغ اونها، که اگرم حالا نشد دیگه اونا حداقل از دست بره. اینایی که من قبلا زحمت کشیدم کار کردم، اینا رو میشه با تمرین با مرور اینجا داشت. و یک تجربه ایرم خدمت عزیزان عرض بکنم که خیلی تجربه خوبیه، اونم اینه که شما وقتی فرض بفرمایید که درس‌ها رو چند بار خوندید مرور کردید، حالا شب امتحان فرض بفرمایید، یک ساعتی رو مشخص کنید با یکی از دوستاتون، بگید بیام قدم بزنیم، یک جای خلوتی پیدا بکنید قدم بزنید، بعد توی این قدم زدن مثلا یک ساعت قدم بزنید، یا مثلا یک مسیر کوهی رو، کوهپیمایی رو، هر جا، تو همین قدم زدن شروع بکنید به مرور کردن، یعنی بازگو کردن مطالب. شما برای ایشون بگید، ایشون برای شما بگه، این گفتگوی مروری، مباحثه مروری انقدر موجب تثبیت مطالب در ذهن میشه، همین بازگو کردن ها تثبیت میکنه مطلب. حالا شما میتونید با یک رفیق دیگرتونم به همین ترتیب، مثلا فرض کنید بلاغت رو، حالا من درسای حوزوی رو مثال میزنم، یعنی بلاغت رو یا فقه رو آخوندید، یکی دو بارم مرور کردید، دیگه مرورهای بعدی زمان کمتری به خودش میگیره دیگه، دیگه میتونید سری و سر اینها رو تورق بکنید. بعد بیاد به هم دیگه بگید، حالا تو هم به هم دیگه هم گفتن دیگه کلیات به هم دیگه میگید دیگه، دیگه وارد اون جزئیات نمیشید و نمیشه شد دیگه، هم بخوایم جزئیات تو ذهنمون بمونه، هم بخوایم همه مطالب تو ذهنمون بمونه، هم بخوایم یاد بگیریم، اینا خب شدنی نیست دیگه. لذا ما عمدتا سعی میکنیم که به اون کلیات، مفاهیم اصلی، مسائل اصلی، قواعد، فرمول های اصلی، به اونا اکتفا میکنیم و اون ریزکاری ها و اینا رو هم هر مقدار تونستیم، که میشه اولویت بندی و بودجه بندی و اینها، و توکل بر خدا. حالا سر جلسه امتحان هم که دیگه آداب خودش رو داره، که صوت هایی هست میتونید برید به اونها مراجعه بکنید که چگونه وارد جلسه امتحان بشیم، چگونه بنویسیم، چگونه مرور بکنیم و الی آخر مباحثی از این دست. خب فرصت ما تمام شد، یالا ما خواستیم یک دور به اجمال مباحث رو عرض بکنیم، هر مقدارش رو تونستیم خب عملیاتی بکنیم، شاید همش رو نتونیم عملیاتی بکنیم ولی هر مقدار تونستیم عملیاتی بکنیم، بقیهش رو دیگه توکل بر خدا، توسل به معصومین علیهم السلام، و در از همه بالاتر انسان توجه به این داره که اینا امتحانات بشری هست، هر چی باشن مال بشره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اون ابتلاعات، ابتلاعات الهی، امتحانات الهی، اونا خیلی سخته، خدا خونه از اونا سر بلند بیرون بیا. اینا که یکی دو روز دیگه تموم میشه و میره و اصلا از هیچ کدوم از اینا اصلا نه اثری باقی میمونه و اینا. با اندکم ینفد و ما اندالله باق، و انسان هر لحظه سر سفره امتحان الهیه، این امتحان بشریش هم یک مصداقی از اون امتحان الهیه که با چه انگیزه ای، با چه نیتی، چقدر وظیفه هست، چقدر تونست رعایت بکنه و اینها رو عمل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.